صلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. در رابطه با تجلیات رسیدیم به تجلی اسم محیط. حتما مستحضرید که خداوند قلب یک انسان سالک صادق رو اگه آماده دید و به یه نحوی در تجلی میکنه. وقتی تجلیات بر اساس اقتضائیات نفس سالکه و بر اساس هدایتی که سالک نیاز داره، وقت اگه سالک نیاز به اسم محیط داشت، یعنی اون ذات محیط مطلق نظری بر اساس احاطه کلیه خودش بر این کرد، وقت نظر اسمی یعنی نازل بشه در مقام سالک اسم الله، که با فراموش نکنید اسم مقام ذات هست در مرتبه نازله، یعنی تمام سالک در یک درجه ای از احاطه وجودش قرار بگیره. و خب در این شرایط دیگه میدونید سالک زمان و مکان و محدودیت اینا دیگه براش معنی، یعنی این اسم اگر قلب سالک رو اشغال کرد، هم زمان دیگه براش زمان نیست، شروع به زمان میشه، هم حسش حسیست که غیب و شهود براش یکی میشه. شما ببینید یه طور سادش را تو خودتون حس میکنید، های وقتا غیب براتون جدی میشه، های وقتا غیب براتون احتمالی میشه. اونجایی که حضور قلب و حضور وجودتون طوری سعه پیدا کرد که تا غیب کش اومد، غیب را حس میکنید. اصلا غیب براتون غیب نیست، دور براتون دور نیست. قیامت را دیدیم گاهی وقتا کمر آدم قیامت خیلی، یعنی علم مقرومی به قیامت داره. یه وقت اسم محیط برش ظهور میکنه، اگه اسم محیط برش ظهور کرد اصلا این دیگه قیامت برش حضور هست. شما قشن الف بای وجود خودتون هم میتونید گاهی وقتا با بررسی این اسما کشف کنید. یه قدم بالاتر، اصلا همه جا هست میشید، یعنی سالک گاهی وقتا با لطف خدا و پذیرای اسم محیط در یه جا نیست دیگه، جاها هست و از همه هم در اون جاها حاضر کرد. چون در مقام حضرت حجت صلوات الله علیه و علی آبائه و روحی و ارواحنا به تراب مقدمه فدا، خب میبینیم که حضرت مقامش، ما مقاممون اینطور نیست. اگرم لطف خدا نصیبمون بشه بعضن بعضی از مراتب نصیبمون میکنه، حضرت مقامشون مقام حضور تام در هستیه، کل الحضور میشن. یعنی یکی از اسما به نام اسم محیط یکی از اسمایی است که بر حضرت تجلی میکنه، اون وقت کل ممکنش هم تجلی میکنه، یعنی این اسم به تمامه در حضرت تجلی. تجلی کنه، یعنی اون چه که ممکنست این از تجلی کنه در حضرت تجلی. و وقت کل الحضور است، کل الحضور است، از همه حاضرتر است. و وقت سالکم اگه اسم محیط رو قلبش پذیرا شد به همچه حالت تیم، یعنی دور و نزدیک براش نداره و در دور همونقدر حاضر است که در نزدیک حاضره. صورتش بر خاک و جان در لامکان، صورتش بر خاک و جان اصل وجودیش در لامکانه. تازه صورتش هم که در خاک، یه صورتش را شما میبینید. حالا ممکنه است سالک یه بدنی باشه، ولی مولا امام المهدی صلوات الله علیه و آله همه بدنی، هزارها و هزارها بدن، چون اون احاطه کلیه است. اما برای سالک این شعر خوبه: صورتش بر خاک و جان در لامکان، لامکانی فوق وهم سالک. نه یعنی لامکانی که خودش یه مکان بشه و ما در مفهوم بمونیم، اصلا نمیشه فهمید. حضور بیاد، یعنی محدودیت هست مکان دیگه، این محدودیت منزوی است. و حسن شما حساب کنید یه همچی کسی درک و فهمش مثل یه آدم اسیر دنیا. لا مکانی نی که در وهم آیدت، هر دمی در وی خیالی زایدت. خیلی دیگه تو خیالات و افکارت در حد مفاهیم است، نه در حد حس. تو لا مکانت هم وهمی. وقت وهم مادر خیالات است، نه کشف حقایق. یه نه این مالا لامکانی نی که در وهم آید. تو با وهمت بازی با خودت کردی، نه با واقعیت ارتباط داشتی باشی. هر دمی در وی خیالی باشی، بل مکانا لامکان در حکم او، همچو در حکم بهشتی چارجو. یعنی همه جانبه چارجو، یعنی همه جانبه، یعنی مثل یه بهشت که در صفت بهش داری دیگه، که همه یه چیزی که بخوای از همه جا داری، یعنی همه جایی، یعنی بی جایی. یه وقت اسم میگون خدا همه جا هست، نعوذ بالله، یعنی منطبق بر جا، این که غلطه. یه وقت میگون همه جا هست، یعنی جا در مقابل خدا جا نیست. خودونیش همه جا هست یعنی جاها جا خداست، این محدودیته. یعنی اگه نعوذ بالله مجرد منطبق بر جا باشه، جاش کجاست؟ جاش همه جا. این که نشد مجرده فوق مکان و زمان، فوق زمان و مکان، یعنی مکان و زمان چیزی نیست در مقابل اون ذات بزرگ جلالی. و وقت اسم محیط بر قلب سالک یه همچی مقام به سالک بود. نگو که این یه راه طولانی، این درجاتش برای شما حتمی نیست. یعنی انسان باید خارج از مفاهیم به یه همچی ادراکاتی نایل بشه، داره کم و زیاد داره. تا شما به این ادراکات نایل نشید، نزدیک رو نزدیک نمیدونید. قرب حق در مفهوم میمونه و تا در مفهوم میمونه که بندگی شد نمیشه. بندگی یعنی که آدم حس کنه قیب رو، نزدیکتر از نزدیکی ها. شرح این کوته کن و رخ این بتا، دم مزن و الله و اعلم به سوا. نصر بالاتر از این هست که در چما پیده رسه بشه. در هر صورت اگه کسی به مقام اسم محیط رسید و خدا با لطف خودش سعه این را از اسم محیطش پر کرد، بدنهای نوری پیدا می کنه. حضورهای زیادی براش ممکن میشه. بقیه اسامی هم یه همچه خاصیتی دارن در مقام خودش. نهایتا میفرما تجلیات مقام ربوبی، رب شما که مسئول تربیت شماست، گاه لیلی و گهی مجنون میشه، در مظاهر اسما بر شما میتامن، او وقت سالک مظهر و مجلای اون اسم میشه. چه مشکلی نیست. یعنی اگه سالک متصف شد به اسمی از اسما، یعنی شما اون رو مظهر و مجلای اون اسم میابید. وقتی که تربیت سالک که اقتضای ربوبیت رب از طریق همین اسما شروع میشه، اگه خدا ما رو ول میکنه، خدا که بنا نیست ما رو ول کنه که، خب حالا بناست ما رو تربیت کنه، ربوبیتش رو اعمال کنه. این که بارها در این قرآن عزیز شریف میگه دقیقه یه نگاه به دوره بکن، من شو تو رو ول نکردم، تو رو ول میکنم. اینه که قرآن اصلا از این حرفا نداره که ببین چه جهانمون از زمین پس خدای خالقی هست. اصلا هیچ کس منکر خدا نیست که کسی بخواد با نظم جهان خدا رو ثابت کنه. مشرکین حجازم که منکر خدا نبودن. هر کس آیات الهی را به نظم بخواد تفسیر کنه محبت آیات میشه. اصلا اونجایی که این آیات اومده است و شرایط آیات اصلا مشکل بی خدایی نبوده است که بگیم چون جهان منظم است پس نازمی هست. میگه حالا مشکل بشر بی خدا، بگردیم تو این دنیا کی خدا را قبول نداره؟ مشکل بشر این است که نمیدونه خدا ولش نکرده، رب با نمیشناسه. میگه نگاه کن آخه ما درخت رو ول نکردیم، شتر رو ول نکردیم، چطوری تو رو ول میکنیم؟ ما شرایط تعالی همه اشیا رو فراهم کردیم، چطوری تو رو ول میکنیم؟ چرا خودت ول کردی از ما؟ میگه نگاه کن ببین درخت و آسمون رو برای تو خلق کردیم، پس تو رو ول نکردیم، پس خودت رو بریده از ما حس نکن، به ما بس شو. همینطور که جهان در خدمت توست، در همون راستا شریعت رو در خدمت تو گذاشتی. سخن خدا همش اینه که یه نقطه ضعف اساسی بشر داره، هنوز هم داره دقا، و بدون ارتباط با قرآن این نقطه ضعف رفع نمیشه، با عرفان هم رفع. یعنی قرآن یه ابعادی داره که علم عرفان اون ابعاد نداره، و اون اینه که انسان حس میکنه ربوبیت حق. این حس جامع قرآنی غیر کشف محدود عرفان است. اگر هم بخواد کشف جامع بکنید بازم باید از کانال قرآن باید. پس رب به شما که شما را ول نمیکنه. حالا این رب که میخواد شما را تربیت کنه در قلب شما با اسمی جلوه میکنه. کدوم اسم؟ اون اسمی که هدایت شما بر اساس اون اسم ممکن میشه. صفحه 196 اون پاراگراف آخر رو با هم میخونیم. اینجا که نوشت اسم مقام ربوبی بر اساس عنایات و الطاف خود با هر اسم و هر صفتی که تجلی کند به مقتضای همان اسم و همان صفت سالک را در جهت به خصوصی تربیت می‌کند و نواقص و نقایص و معایب خاصی را از وجود سالک و از باطن او پاک می‌کند. پس اسم جلوه رب است، رب وسیله تربیت است. پس با تجلی اسم تربیت محقق میشه و کمالات و محاسن وجودی مخصوصی را در وجود سالک و در باطن وی ایجاد میکنه، یعنی یه سری حسن ایجاد میکنه در باطن سالک و به او صلاحیت جدیدی میبخشد. تربیت میگه این نیست، تجهیز برای قدم برتر، و به عبارتی به او قرب بیشتری داده و نزدیک و نزدیکترش میگرداند و علل اتصال او را جذب نموده و در نهایت او را به آرزوی او که لقاء و پناه به الله هست میرساند. و بعد از آن باز عنایات و الطاف دیگری به او داشته و حساب دیگری پیش می آورد. یعنی بعد از این عنایت که کار تمام نمیشه، عنایت بعد. پس خود این تیتر مشکل حل کنه که تجلیات مقام ربوبی در مظاهر مختلف همون چیه؟ ولایت حق. مگه نه الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، من الظلمات الى النور، یعنی مگه نه اینکه خدا ولایتش رو بر بنده‌ای که مؤمن است و عمل صالح میکنه اعمال میکنه، از حجب نورا، از حجب ظلمانی به حجب نورانی میکشوندش. میگه ولایتی نیست که انسان رو که مؤمن است و عمل صالح انجام میده این رو بکشوندش به مقام اصلی، از حجب ظلمانی آزادش کنه. حالا اینا با چی انجام میدن؟ با همین تجلی اسماء الهی. پس در واقع هر که درجه ایمان و عمل صالح و صدق در ایمان و عملش بیشتر باشد، بیشتر خدا ولایتش را اعمال میکنه. وقتی بیشتر ولایتش را اعمال کرد، اسماء الهی بیشتر و مناسب هدایت این صالح بر قلبش تجلی میکنه. یعنی در واقع تجلی اسما بر قلب لطف خداوند است بر قلب آمان برای تربیت. این حدیث پیامبر، آیه قرآن در وصف رسول الله رو ببینید، فرماد وسط پاراگراف دوم یا سوم صفحه 197 آیه 196 سوره اعراف میشه: ان ولی الله. میگه پیغمبر بگو که ولی من الله. بعد ادامه میده که الذی نزل الکتاب. اون که خب چرا کتاب رو فرستاده است؟ چون ولی من انسانه. این کتاب به درد پیغمبر میخوره یا نه؟ آمن الرسول به ما انزل الیه. من مؤمنا و خود رسول الله باید به این کتاب ایمان بیارن. پس این کتاب در راستای ولایت خداست، میخواد که بنده هاش رو ولایتش رو ولایتش رو بهشون اعمال کنه. و بعد اون فرماد و قوه یتول صالحی، اون هر صالحی را ولایت. یعنی از اینجا نمیفهمید که میگه من و الله ولایت میکنه، بعد میگه هر صالحی را ولایت میکنه. یعنی پس کی صالحه؟ خدا ولی منه. بعد این کتاب را فرستاده است تا با این کتاب اعمال ولایت کنه. خب حالا پس همه صالحین را، یعنی اونا که صلاحیتش مناسب برای خودشون ایجاد کنن، خدا ولایت میکنه. پس حالا منو ولایت کرده است با فرستادن کتاب. پس در واقع نشون میده که داره ناخودآگاه میگه کی صالحه؟ من صالحم. حالا بعد حضرت ابراهیم که میگه خدای منو به صالحین ملحق کن، پس معنیش یه صالحینی هستن که میگه منو ملحق. اونجا که حضرت یوسف میگه الحقنی به صالحی، پس معنیش یه صالحینی هستن که میگه منو ملحق کن. پس از اینجا نتیجه میگیریم که مقام رسول الله مقام صالحین صلوات الله علیه و آله. و بعد هم در روایت هم در دقت در آیه نشون داده میشه که ائمه مقامشون مقام رسول الله. پس صالحین یعنی اهل البیت صلوات الله علیه و آله. پس خدا حالا دو تا نکته شد، فرمایش خوبیه اینجا فرمودن از مسیر که خود بحث خارجه است اما بد نیست. اولا پس این تجلیات اسما در راستای ربوبیت است. ربوبیت حق یعنی ولایت مؤمنین، مؤمن هرچه صادق تر باشه ولایت خدا برش بیشتره، از طریق تجلی اسما تربیتش میکنه و نقایصش رو برطرف میکنه. این یه نکته. یه نکته دیگه که اینجا میفرماد خداوند ولایت صالحین را بر عهده دارد، یعنی کسی دیگه پس بر اینا ولایت نداره، یعنی کسی دیگه تو اینا تصرف و دخالت نمیکنه. قبلش گفت خدا ولی منه، یعنی کسی دیگه نیست که در من تصرف کنه. کافرها رو مایوس میکنه با این حرفش. بعد میفرماد که هر صالحی را خدا برش اعمال ولایت میکنه، یعنی اگه کسی به مقام صلاح رسید، مقامی است که از طریق انزال کتاب بر قلبش خدا ولایتش را اعمال میکنه. انزال کتاب، کتاب جمع اسماء است، قرآن از الله هست، الله جامع جمیع اسماء است. هر کس پس کسی که کتاب بر قلبش نازل بشه، همه اسماء الهی بر قلبش نازل شد. اصلا فرق قرآن با کشفه عارف همینه، کشفه عارف در قلبش نهایتا یه اسمیست از اسماء تازه نازله. قرآن مقام جمع اسماء است در مطلقی که میشه بر قلب ظهور کنه. این در جای خودش قابل بحث است که اصلا به سطح رسول، یعنی تجهیز قلب رسول برای عقص شریعت، این فهم کنه با ولایت بقیه. اینه که پس ولی مطلق اسم مطلق را و اسماء مطلق را میگیره، اسمش هست قرآن. هر کسی بر اساس صلاحیت بندگیش اسمی از اسماء رو میگیره. اینجا دو تا آیه آوردن تا کمک میکنن در همین رابطه که هر کسی بر اساس صلاحیتش در عبودیت اسم روش میذارن. اشارهشو اول میگیم بعد آیه. مثلا وقتی میگن به فلانی متقیست، یعنی در بندگی، در بندگی کدوم صفت را حاکم است برش؟ تقوا. وقتی میگن مخبته، مخبتین یعنی عبادتکارا، یعنی تو بندگیش کدوم صفت برش حاکم است؟ تسلیم ناب حق بودن. وقتی میگن صالح است چی؟ یعنی در مسیر بندگی کدوم صفت برش حاکم است؟ دیگه این خیلی بالاتر از همه سا صالح است، یعنی تمام شرایط بندگی داره. وقتی این چه مقامی است که حضرت یوسف پسر حضرت ابراهیم، حضرت یوسف ذریه ابراهیم صلوات الله علیه از نسل اسحاق و پدر کل دین توحیدی ام الانبیا ابراهیم صلوات الله علیه، اینا میگن خدایا ما را الحق نی به صالحین، ما را به صالحین ملحق کن. پس معلوم است یه مقام را میشناسن که اون مقام مقامی است که اگه کسی به اون مقام رسید همه ابعاد نقصش پر میشه. وقت شما دقت میکنید که ائمه را ما در تدبر قرآنی مقامشون رو مقام اخذ قرآن میدونیم. لا یمسهو الا المطهرون، لا یمسهو الا المطهرون. تو قرآن داریم انهو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسهو الا المطهرون. این قرآن فقط مطهرون میتونن بگیرن. اینا داشته باشید. او وقت مطهرون رو قرآن میگه اهل البیت، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت یطهرکم تطهیرا. او وقت قرآن مقامش مقام اسم و اسماء کل است. او وقت مطهرون میتونن قرآن رو بگیرن و صالح کسی است که همه اسماء رو بگیره. وقت اهل البیت مقامشون مقام عقص کل قرآن است. پس اهل البیت مقامشون مقام صالحین است، مقامی که حضرت ابراهیم و یوسف علیهم السلام میگن خدای ما را ملحق کن به این. حالا اگه یه روایت فرمود ما این صالحین، احتیاج نیست که آدم اینجا تأمل کنه، به قرآن تأمل کنه. یعنی در واقع اینا مجبورن قرآن رو تفسیر کنه. حالا اگه مصداق صالحین خداشونن، خب میگن ما این صالحین، چیکار کنه؟ یا باید اینا وظیفه قرآن تفسیر کردن ازشون بردارن، یا اگه بردارن امام میفرمون ما صالحین، ما این که ابراهیم و یوسف و همه انبیا تقاضا کردن به ما ملحق شد. بعد حالا روایتش نگاه کن، آیه رو نگاه کنید، صفحه 198 میفرماد پاراگراف آخر: رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض. ای خدا، اینجا اونجاست که باباهاشم پدر و مادرش اومدن، حضرت یوسف به اصطلاح همه تو اون اتاق جمعن که پدر و مادرش به مقام یوسفی سجده کردن. بعد حالا یو حالا حضرت یه مرتبه توجهش به حق میشه که تمام اینا مال خداست، یو رو میکنه به خدا، تو اوج موفقیت اجتماعی میگه خدایا رب قد آتیتنی من الملک، تو این ملک رو میخواستی ما رو در این مسیر امتحان کنی، و علمتنی من تأویل الاحادیث، این که من احادیث رو تأویل میکنم و حقایق رو به اول برمیگردونم و تفسیر حادثه ها و تحلیل حادثه ها به طور صحیح میکنم، اینم تو دادی. بعد میفرماد فاطر السماوات و الارض، تو این که همه این کار رو میکنی، انت ولیی فی دنیا و آخرت، تو انامدار من هستی در دنیا و آخرت، توفنی مسلمن و الحق نیمش. بعد در صفحه 199 فرمایش حضرت ابراهیم صلوات الله علیه هم میاره: رب حبلی حکمن و الحق نیمش شان. وقت خداوند در آیه 130 بقره میگه که خلاصه ما این دعای حضرت رو برآورده کردیم، بلقد استفیناه فی دنیا، ما در دنیا ابراهیم رو گلچین کرد برچیدیم، و فعل و انه فعل آخرت لمن شد، در آخرت هم از کی شد؟ از صالحین شد. این جزء اون شد که کیان؟ کیان صلاحیت تام بندگی. اصلا شما این تیکه که میفرماد و اشهد و ان محمدن عبده و رسوله صلوات الله علیه، یه آقا چرا میگه من شهادت میدم؟ اولا نمازگزار در حین نماز زبان خدا هست، اگه شما این نماز خودتون اختراع کرد، نماز خدا به شما داد، پس شما در موقع نماز زبان خدا، یعنی رسیدی به مقامی که از زبان خدا ذکر خدا و اولیا رو میگه. وقت تازه چی میگی؟ میگید شهادت میدم که محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه و آله بنده اونست، یعنی لسان خدا تأیید میکنه بندگی محض رسول الله صلوات الله علیه. نصیبش اینجا یه ارادتی از شما میشه بگید، یعنی شما در واقع با این مقام یه قلب، یه ارادتی به این پیغمبره خاتمه رو صبح بگیم. نکته بعدی برما تجلیات مقام ربوبی در مظاهر مختلف قلب شما با یه اسمی هست، همطور که اونجا تأکید کردیم بستگی داره به این که شما چه صلاحیت دارید، یک، و شما چه نقصی دارید، دو، یعنی بر اساس صلاحیت شما و نقص شما هادی، خالق، بصیر، مصور. من میخوام اینجا یه نکته هم بگم، شما بکنید تو برخورد با عرفای بزرگ این نکته را داشته باشید که بعضی موقع یه عارف مظهر یه اسم، شما نباید بقیه اسما رو بیش از حد از ایشون مصر باشید. یعنی این سالک مسلم حفظش میکنه خدا، یعنی حافظش خداست، اما مظهر یه اسم است. مثلا یه وقت مظهر اسم هادی است، این در واقع میتونه برای شما راهتون را بگشایه، اما نمیتونه دو اسرار برای شما بگشایه. یهو مظهر اسم شافی است، یعنی واقعا مقامش مقامی است که اگه استعداد شما پر نشده باشد شفا میده شما را، یا با دعاش یا در همون حد معمولیش که دست رو سره مریض بکشه. فقط اینجاست که ما باید بدونیم از این که مظهر اسم شافی است همه اسما رو انتظار نداشته باشه. و اینا به این معنا نمیخوام بگم هست که این را که خدا حفظش کرده است و زیر چترش گرفته است لغو و لغزشی بهش بچسبونید و یه همچی برخوردی باش بشه. نه، شما ببینید چقدر میشه حضرت حق را در مقام این بزرگ مرد ببینید. اگر همش را میخوان در مقام ائمه است، مقام جامع اسم اسماء الله ائمه صلوات الله علیه تو مقام قرآن هم. اما بالاخره بعضی افراد به مدد الهی بر اساس صلاحیت خودشون یک سری الفاظی بهشون میشه. حالا ما سر خودمون چطوری بحث کنیم؟ ما بر اساس نقص هامون و صلاحیت هامون اسمایی بر قلبمون ریخته میشه. تربیت سالک رو که باید ببینیم مقتضای چه اسمیست. اینجا که میفرماد تجلیه رب در اسم هادی، یعنی سالک از اسم هادی برخوردار میشه. اگه از اسم هادی برخوردار شد دیگه قدمهای جلوش رو لغو برمیدن. شما حتما اینا زیاد فکر کردیم به لطف خدا که حادثه ها رو با چشم الهی ببینید. مثلا شما دیدید گاهی وقتا یه حادثه را موقت می‌بینیم، می‌بینیم آیندهش تاریکه، اما اگه با چشم الهی ببینیم، اگرم نبینید آیندهش روشنست، می‌دونید آیندهش روشنست اگه شرعی باشه. ساقی نمینش امتحانات الهی. حضرت ابراهیم صلوات الله علیه مأمور شد بچهش را بکشه، اما مطمئن بود این کار دستور خداست. ظاهر قضیه که خیلی تیره و تاره، آدم یه جوونه با اون خصوصیات با صفا، جوونی که به باباش میگه که من تسلیم ربم. خیلی سنگین تر از اینه که معمولی که نیست، این جوون که پیغمبره میگه من تسلیم ربم، مأمور از اینا بکشه. ببینید آینده ظاهری چقدر تیره و تاره. ولی ابراهیم نه اینکه میدونه آخر سر کار به کشتن کپش و قوچ ختم میشه، میدونه که کار شرعی آیندهش میراست. حتی اگه تا آخرم برد کار، یعنی شاید حضرت ابراهیم نه شاید حتما نظرش این بود که این کار تمام شده است، ولی پشت پرده را میدید. شاید ایشون فکر میکرد پشت پرده تا قیامت کشته، ولی نگو تو همین دنیا. شما هیچ وقت نرین توی این تحلیل های عقلی دنیایی که دیدین گاهی وقتا بعضیا اهداف مقدس را از ابزار نامقدس انتظار دارن. این محال حق از طریق باطل گیر شما نمیده. اگر رسیدید حضرت اینا رسید که باید بکنه، تحلیلش این نبود که حتما پشت سر این جریان بلاخره بچه هم نمیمیره. تحلیلش این بود که پشت این بندگی نورانیت هست، نه بچه تلف کامل میشه نه من. و خدا بهش ثابت کرد که گاهی وقت بنده من تو همین دنیا ما کار میکنیم که به اون ته کاری که ازش فراری است ولی برای خدا میکنه به همون هم نرسه. اینا یه روش خیلی بعدا فکر کنیم. آزمایش خدا وسیله ایست که
عموما همه آزمایش ها اینطوری است. اون چه که ما ازش گریزانیم حتما به اون نمیرسیم و اون چه خدا دوست داره ما به اون برسیم حتما به اون میرسیم. اگه خوب آزمایش رو انجام بدیم ما بالاخره گریزانیم، بچه‌مون کشته شد. اما آزمایش هایی که انجام بدیم به همونم که ما گریزانیم حتما نمیرسیم و اون چیزی که خدا برای ما دوست داره که توی آزمایش ما رو انداخته حتما نیست. اینجاست که هادی یه همچین، یعنی اسم هادی اگه به قلب یکی خورد آینده را با چشم الهی بررسی می‌کنه. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم، از این بالاتر لا بعدم نمید، یعنی محال نکنیم، محال 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 نکنیم، لنهدین نهد سبولنا، ما راه رسیدن به خودمون رو بهش میدیم. اگر کسی اومد به میگو لازمش نیست اخلاص بده، بازی نکنه با خود. این تیکرم باز بخونیم خوبه، صفحه 200 اونجا که میگه تجلی مقام رو بودی در سطر سوم گل از طریق اسم هادی به معایب خود در ابعاد مختلف به نقائص و نواقص به قصورات و تقصیرات به لغزش ها و اشتباه ها به ناخالصی ها و آمیختگی ها به همه اینا پیوست و نیز به آنچه کمال یا وظیفه اوست. ما الان مشکلمون است نمیدونیم کمالمون چیه. ما بکنیم کمالمون پوله، اما مثلا اگه پولمون رو زیاد کنن بازه قبلت، مثلا این مصیبت بشر است که کمالش رو گم کرده. هادی به آدم میگه کمال، نظر انسان رو به کمالش میندازه. بهتر از این نمیشه. کمال ما چیه؟ ما چیکار کنیم نقصمون در کنم؟ ما چیکار کنیم که کامل بشیم؟ و وظیفه ما، وظیفه‌مون تو این دنیا چیه؟ به آنچه باید جبران بکند، به آنچه باید تحصیل بنماید، به مجاهدت هایی که باید داشته باشد و به این که چگونه باید بکند و چگونه باید باشد هدایت باشد. میرسه به اینجا. فقط شرطش گفتیم صداقت، صداقت در ایمان. به هر صورت اولین قدم این بود که انسان به قلبش برسه، با قلبش گفتگو کنه و بعد ببینه قلبش چی میگه. یعنی این هدایت از طریق قلب میاد، یا باید ببینه قلبش کجاست، یا بگو باید ببینه قلبش چی میگه. این اسم تقوا که خیلی جالبه، تجلی رب است، یعنی مربی انسان ها بر قلب سالک از طریق اسم تواب. تواب یعنی چه؟ شما حالا گاهی وقت حتما برات اگه برات اون پیش نیامده باشه در هدایت اصلا نیستی، به گاهی وقتا عجیب سستی میگیم، کسالت، سستی، یأس، اصلا انگار که ما دین نداریم، اصلا گذشته برای آدم خاطره میشه. خب در یه همچه حالتی یه مرتبه شما میبینید که فور از تجلیات غیبی دارید میشه، یعنی یه مرتبه یک امید و تراوت در قلبتون پیش میاد. اینو میگن تجلی اسم تقوا. یعنی محال است بدون تجلی اسم تقوا بنده پروری بشه بدون. اصلا بنده هیچ وقت خودش نمیتونه به جای برسه. یعنی به مجرد اینکه اسم تواب تجلی نکنه، تواب باید از طرف خدا شروع شد دیگه، خدا باید نظر کنه تا ما نظر کنیم. خب اگه این نظر سست بشه، کم بشه، اون وقت آدم خودش رو متوقع کنه. اسم تواب را شما بارها و بارها در قلبتون، یعنی در اون سستی و نخوت که آدم اصلا فکر میکنه که دیگه تمام شد. این که شما تو دعای عزیز شعبانیه میکنین الهی لم و سلت علا حسن زنیه خدایا این یأس و ناامیدی را بر این حسن زنم بر تو از بین نبر، یعنی مسلط نکن، یعنی این حال خودشم مال خودم. آدم اگه آنی فکر کنه حال خودش مال خودشه سقوط میکنه. خدایا میدونم همین حال خوشم که با تو راز و نیاز میکنم فیض توست، نگیر. حالا برای این که گاهی وقت ثابت کنه که بنده اید و هیچ کاره میگیره، با این گرفتن یه مرتبه آدم نید هیچی نیست. هرچی قبلش بگن آقا تو هیچی نیستی، یا آخه اسم رحمت خدا با وجود آدم یکی میشه دیگه، عجین میشه. وقت نه عجین میشه اصلا فکر نمیکنه اینا نداره. شما اصلا باورتون نمیاد که چشمتون یهو نمیبینه یه وقته. من میگه تمومش دیگه دارم میبینم. اصلا آدم حس نمیکنه که یهو هر چی میخواد ببینه نمیبینه. اینا حس نمیکنه. وقتی ندید نه ای بابا از وقت حالا پس میشد نبینی. این یه خطایی است که آدم باید بیدار باشه. که این حالهای بندگی هیچیش از ما نیست. وقت اگه این خدا بخواد حالی ما کنه در راستای بنده پروری گاهی وقتا میگیره که آدم خوب بفهمه هیچی نیست. اون وقت نمیذاره در معیوز بشه، یعنی در اوج یأس نجات بده. یعنی اسم تواب کارش اینه که در اوج قفلتها و یأسها یه مرتبه برقلب رو، به شرطی که در قفلت ها و یأس ها مقاومت کنیم دیگه. یعنی معلوم است آدم یه وقت حال خوش نداره، اما از مرز بندگی که خارج نمیشه. حتی گاهی وقتا سستی تا اون مرز میاد توی روحتون که اصلا شک میکنید به راهتون. از کجا که خبری نیست. یعنی اول کار سالک حتی شک میکنید، یعنی زینت‌های دنیایی گاهی وقتا جذبش میخواد بکنه، یعنی تا اینجا میاد. اما بنده سالک خود قرار داره، وقار داره، یعنی خودداری میکنه. همین که خودش را حفظ کرد پاداش وقارش نظر حق است. اینا میگن تجلی اسم تقوا. یه مرتبه اینی دوباره قلب گرم شد، دوباره شادی و شعف و اینا. اون وقت هرچی فشار می‌بردی نظر کنی به حق نمی‌شد، چون اون نظر نمی‌کرد به تو. حالا بعد می‌بینی نه، به مجرد که اراده کنی نظر کنی به حق میره، نظرت نفوذ داره، یعنی قابل هست، خدا می‌پذیره نظرت رو. اینه که شرطش خیلی این جمله جالب است، میگه ترس و نومیدیت دان آواز خور. این که می‌ترسی تو این را بدبخشی. ببینم تو بحث که آدم موفقه است تو قلب، یه وقت از یکی کسی میاد میگه آقا من میترسم تو راه دینداری اینا بدبخشم، پس فردا یه خونه نداشته باشم توش بشینم. جواب عقلی مشکل حل نمی کنه. دادم جواب میده مگه اینا که تو این راه نیمدن خوشبخت شدن، خونهش رو سرش خراب میشه. اینا جواب عقلیست، دل را خدا راضی میده. یعنی ما با قلبمون باید مسئله برامرجه، در تحلیل و تفکر که مسئله حله. خب مگه اینا که اهل دنیا مشکلشون حل شده است؟ خب اینجاست که یه مرتبه تو پس میترسی که مثل اونا بشی، پس شرطش این نیست که به اونا بچسبی. ترس و نومیدی دان آواز بور، میکشد گوش تو تا قعر سفور، اسفل اسفل پستی. یعنی این دو تا چیزه که اینا تو را از بین داره، یکی ترس یکی یأس. یکی ترس که ببازی، یکی یأس که نرسی. همیشه اینا رو دارید با خودتون، یعنی فکر نکنید یه روز تمام میشه. اما چطوری مشکل حل میشه؟ با وقار بنده. یعنی در همه حال این وقار حفظه. هر ندایی که تو را بالا کشد، آن ندایی دان که از بالا است. توی متوجه باش گاهی وقتا یه ندایی میاد، این هرچی به خودت تذکر میده خودت که بابا نه به بزرگان رفتم، انبیا رفتم. ببینید دل میلرزه به بخش. شما در موقعیت عقل ممکنه زیاد رو تقویح کنی بگون نمیفهمی، بذار خودت هم که در حالت دل اومدی تازه این رعشه و لرزه شروع میشه. این نقد افراد از طریق عقل غیر نقد دل است که از طریق کش. شما باید دلتون نقد دل رو کش کنید. مثلا گاهی وقتا افراد همین تو دل نیست. شما استدلال براتون مثلا یقینی اگه شد مطمئن میگون احتمال داریم و استدلال میگون احتمالا فلان چیز هست، اما با دلیل ثابت میکنیم فلان چیز هست. بعد میگون من چون این دلیل دارم براش یقین دارم. دلیل که یقین در مقام قلب هر چه دلیل داری احتمال میشه. شما دیگه از خدا بالاتر، خدا در مقام عقل آدم میگه 100% هست. وقتی میان میخوان کار قلبی بکنی، این که در مقام عقل حتمیست در مقام دل باید دل تصدیق کنه. دل میگه احتمال، دل ساده نمیتونه درک کنه. یعنی اون چه که در عقل یقینیست در مقام دل میشه احتمال. حالا باید این دل رو برسونید به مقام یقین. صرف این که عقلتون تصدیق کرد که مقام نشد، روز قیامت با قلب با آدم برد بهتره که خودم توی این راه باشه. اگه کسی روز قیامت گفت فکر میکنم خدا هست، این فیلسوفیست که از فلسفه بالاتر نرفت. چون قلب اونجه که استدلال یقین میدونه احتمال میدونه، آتشش نمیبرم ولی به رفعه مقام قربم بهش نمیدونه. بله میفرماد که اسم تواب نظر میکنه به سالک، یعنی رب با اسم تواب، اما سالک هم باید قبول کنه. شما گاهی وقتا میبینید که هی یک کسالتی داره، بعد که یک شعبی براتون پیش میاد دیگه اگه آماده یه پذیرش این شعب نباشید خودتون کاهی میکرد. میفرماد که صفحه 201 قبل از این که تجلی مقام ربوبی را داشته باشید این دو سطر را با هم میکنید. میفرماد با سالک در این سفر خود موفق نخواهد بود که وقتی که خودش همت نکنه. این قبول مکرر پروردگار، یعنی اگه سالک باید خدا هی نظر میکنه به سالک، اینا میگن قبول مکرر پروردگار با خطهای مکرر و بازگشت مکرر سالک. هی رب نظر میکنه، هی سالک عصیان میکنه. از آثار تجلی ربوبیت در مظهر تواب است. شما نباید یک کلا گنده سرتون بره بگید خب یه گناه کردم یه نظر کرد، محل نذاشتم یه نظر دیگه کرد، محل نذاشتم خب دیگه محلم نمیذارید. اون تواب است نه تائب، اون دائم نظر. یعنی به پای در خطاهای مکرر خدا را از توابیتش غافل نشید. می‌فرماد که در هر قبولی مقام ربوبی با اسم تواب برای بنده خود تجلی می‌کنه، ولی اون توابه، اون اصلا دست از سر بندش بر نمی‌داره چون بناست تربیت کنه. این یه عصیان مطلق که فی قلوب هم مرضی یا ختم الله علی قلوب. از اون اسم شیرین تر اسم عفو است که باشد برای جلسه باشد الله علی محمد.